سلام به همه دنبال کنندگان پادکست ادونچر و تجربه، پادکستی که در اون از تجربه های علمی و عملی و ماجراجویی ها صحبت میکنیم تا شاید بتونیم به کمک این تجربه از زندگی روتین خودمون بیرون بیاییم و زندگی کنیم. این اپیزود 33 از پادکست ادونچر و تجربه است که در 18 آبان ماه منتشر میشه. مستقیم بریم سر ادامه داستان سفر مهدیه و اشکان به دور ایران با موتورسیکلت. دور ایران رو زدیم، از جنوب کشور تا مرزهای شرقی رسیدیم به خراسان و از نوار دریای خزر گذشتیم و رسیدیم به مرزهای غربی کشور.
یاسر، از قبل از اینکه ما به سلاس برسیم،
سمت جوانرود
خود یاسر بچه سلاس بابا جانیه. این هم برمیگرده آشنایی ما به اون زلزله‌ای که توی سرپل زهاب و سلاس اومده بود و مال، یعنی آشنایی ما با یاسر برمیگشت به اونجا دیگه. یاسر اومد اونجا توی جوانرود دنبال ما و ما رو تا سلاس برد. قبل از ورودی شهر ما دیدیم که یه عالم آدم، هلال احمر، اینا همه منتظر ورود ما به شهر سلاس بودن و واقعا چقدر قشنگ، چقدر زیبا، و واقعا از همینجا ازشون تشکر میکنم که چقدر به ما محبت داشتن. واقعا
دختر بچه‌هایی که لباس کردی پوشیده بودن و دسته های نخود برای ما هدیه آورده بودن، هر کدومشون با یه شعری، با یه حالی بنر زده بودن.
من هنوز بنرشون هم دارم.
آره،
یعنی بنری که زده بودن به روستای سلاس بابا جانی خوش آمدید دارم، زوج ایرانگرد، زوج موتور سوار ایرانگرد. و واقعا، یعنی واقعا حس خوبی رو تجربه کردیم. خونه یاسر خیلی زحمت بهش دادیم، خیلی
یاسر حکم برادر ما رو توی محدوده کرمانشاه داره و اینکه خب ما رسیده بودیم به خونه یه برادرمون. از اول سفر جاهای مختلف خب من لباسای سنتی اونجا رو میپوشیدم، ولی متاسفانه سایز اشکان هیچ کسی لباس محلی نداشت.
یاسر هم خیلی مثل من توپل بود اون موقع ها.
آره، یاسر هم قبل از این که ما تو سفر دور ایران ببینیمش، خب دفعه قبلی که دیده بودیمش خیلی توپل بود و من همش وعده به اشکان میدادم که اشکال نداره، میرسیم پیش یاسر، یاسر لباس واسه تو داره که بتونی لباس سنتی بپوشی. خانومش زحمت کشید لباس به من امانت داد و
یاسرم یه دونه لباس خیلی خوشگل با یه دونه اون که به کمر ببندن، به شال کمره که گلدار بود، خیلی خوشگل بود. عکس شما رو مهدیه داریم، یکی قشنگترین عکسای من رو مهدیه شد تو این سفر. و واقعا از یاسر ممنونم، چند روز به ما رسیدگی کرد، به ما محبت کرد، خیلی میزبان ما بود.
خودش، خانوادهش،
واقعا
اقوامش. شب رفتیم کنار رودخونه نشستیم، اصلا یه چیزی که میگم دیگه، احساس این که ما وارد خونه برادرمون شدیم و یه چند روزی رو قراره که رفرش بشیم و حالمون اوکی بشه. اونجا ما دیگه خیلی خسته شده بودیم توی سفر، واقعا دیگه بدنامون کوفته شده بود، له شده بود.
بچه ها نشیمنگاهمون خیلی درد.
آره، از یه طرف هم من مشکل مزاجی پیدا کرده بودم، خیلی درد داشتم میکشیدم. به هر طریق یه چند روزی رو اونجا گشت و گذار کردیم. یکی از آدمایی که خیلی خاص بود برای من و خیلی خوشحالم از اینکه باشون آشنا شدم، دختر خانومی بود که خودش آموزش رانندگی میداد به خانوما، تحصیل کرده بودن و برخلاف اون چیزی که خب باب بینشون و حالا فرهنگشون روال عادی فرهنگشونه که یه خانومی توی سن خیلی کم که میرسه متأهل میشه و درگیر زندگی و سرگرم زندگی میشه، ایشون خیلی مستقل و خیلی دلسوزانه برای به هر حال اصلاح فرهنگ‌های غلطشون داشت تلاش می‌کرد. خانمی که طبیعت‌گرد بود، بسیار آدم دانا، توانمند و قدرتمندی بود، عکاسی انجام می‌داد، خیلی از کارهای مختلف رو انجام می‌داد و اینکه خیلی جالب بود برام که توی اون شهر کوچیک، روستای کوچیک، با تمام محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که وجود داره اون کاری رو که خودش دوست داشت بلد بشه، یاد بده، یاد بگیره رو داشت طی می‌کرد و
انجام می‌داد.
به این روش زندگی می‌کرد.
دیگه ما اونجا از یاسرینا خدافظی کردیم. بعد از اون چند روزی که واقعاً به ما محبت داشتن و میزبان ما بودن، دیگه رفتیم از سمت مسیر سرپلزها به سمت ایلام. ایلام هم به سختی تونستیم یه هتل گیر بیاریم که پارکینگ و اینا هم نداشت. ما مجبور شدیم توی پارکینگ، یعنی انباری رستورانش، اونجا موتورامون رو گذاشتیم و لوازممون رو بردیم بالا، شب و خوابیدیم و فردا صبحش راهی شدیم به سمت مرز مهران و دهلوران. بچه ها اونجا نگم براتون، توی دهلوران با یه گرمایی ما روبرو شدیم که واقعا آره طوفان و گرمای وحشتناک. یعنی من تا حالا همچین گرمایی تو زندگیم تجربه نکرده بودم و همینجور داشتیم تو مسیر میرفتیم و یه پراید بغل دستمون بود. ما ازش سوال کردیم که آقا ما کجا میتونیم استراحت کنیم؟ این بنده خدا ما رو برد توی یکی از رستورانهای دوستاش بود، ما یه دونه کولر آبی تو دهنمون بود قشنگ. باز ما با اون حال، من و مهدی و اینا با بچه ها گرما زده شدیم کامل.
من اونجا شروع کردم به گریه کردن توی ورودی اصلی کولر آبی. روبروی اون نشسته بودم، یه کولر آبی خیلی بزرگی هم بود، من نمیدونم چند هزار بود، ولی انقدر هوا گرم بود که از توی دهنه اصلی کولر هم که باد به ما میخورد
باد گرم بود،
هیچ فایده ای نداشت.
آره. و همون جا بود که دوباره همین بنده خدایی که معرفی کرد ما رو به اونجا، اسمش چی بود؟ حبیب بود. حبیب که واقعا هم دلم براش تنگ شده، چند وقت ازش خبر ندارم، برگشت و از ما پرسید که در چه حالی این؟ گفتیم آقا ما داریم میمیریم، یه جایی برای ما اوکی کن و یه استراحت کنیم، خنک شیم و تو خنکی راه بیفتیم، اصلا نمیتونیم تو این گرما بریم. درجه آب موتور از سه پایین نمیومد، موتور دیگه شروع کرده بود از تمام جاهاش روغن میریخت، یعنی اینقدر گرم شده بود کلا موتور داشت روغن میداد.
خودمونم اصلا هیچ فایده ای نداشت، ما هر 10 دقیقه یه بارم تمام وجودمون رو خیس می‌کردیم با آب قمقمه که یخ بود
و 2 سوت خوش می‌شد. یعنی اصلا تا می‌گفتیم خوش می‌شدیم
دیگه طاقتمون دیگه تموم شده بود.
دیگه بعد خود حبیب آره اومد زحمت کشید ما رو برد خونه خودش.
حبیب قبل از این که ما رو بخواد ببره رستورانم به ما پیشنهاد داد که بیایم بریم خونه ما. ما چون نمیخواستیم مزاحم بشیم و خواستیم یه استراحت کوتاهی بکنیم و مسیر رو ادامه بدیم، عذرخواهی کردیم ازش و گفتیم نه یه جایی که میخوایم بریم غذای بخوریم. خودش هم داشت فکر کنم میرفت سمت باقی که داشتن، حالا تا جایی که من خاطرم هستش الان دیگه برگشت از ما یه سراغی بگیره و اینا. ما یه آقایی رو اونجا دیدیم که مشغول غذا خوردن بود و شروع کردیم باش صحبت کردن توی اون رستوران که نشسته بودیم و اون از مشکلات زندگی کردن توی منطقه مرزی خوزستان و حالا دهلوران که توش بودیم شروع کرد حرف زدن. این آقا وسط صحبتاش اشکاش جاری شده بودن از اون سختی هایی که دارن میکشن، هوایی که وجود نداشت، یعنی واقعا انقدر خاک و خل و توفانایی که اصلا نمیدونم قابل بیان کردن نیستش، پتروشیمی که پر از دوده است، دوده
که برای تنفس و اینجور چیزاشون واقعا مشکل داشتن، خاکی که طوفان بلند میکرد از سمت غرب میاورد توی کشور و همه اینا
بی آبی، گرمای شدید،
هیچ آب خوبی نداشتن. و اینو من بهتون بگم، حالا وارد خونه یه حبیب که شدیم ما، من واقعا یه اتفاقی برام افتاد که اصلا تعجب کرده بودم. کفشامو که در آوردم پامو گذاشتم رو لبه در که فلزی بود و به اندازه پهنای در پای من تاول زد. اصلا یه چیز عجیب غریب که میگفتن گرمای دهلوران اینجوریه که شما الان قابلمه رو بذار تخم مرغ هم بشکن توش، دقیقا 3 دقیقه 4 دقیقه بعد تخم مرغ واقعا سرخ میشه و پخته میشه. و واقعا اینو ما دیدیم،
ما اوایل خرداد رسیده بودیم اونجا و اینکه اون هوا و اون شدت گرما توی اون لوکیشن واقعا برای ما غیر قابل تحمل بود. اول سفر توضیح دادیم بهتون که ما قرار بود که شروع سفرمون رو از خوزستان انجام بدیم و قرار بود که سفر ما تو زمان کمتری انجام بشه و ما مثلا اوایل اردیبهشت پیش بینی کرده بودیم که خب این سفر قراره تموم بشه، ولی به خاطر اتفاقاتی که افتاد
حالا شرایط جوی بود، اون معطلی هایی که توی سراوان اتفاق افتاد حدود 10-15 روز بود و جاهایی که واقعا ما نمیتونستیم مثلا دیگه ادامه بدیم، از اینکه بعضی جاها واقعا خسته شده بودیم و بریده بودیم و مجبور بودیم 3-4 روز استراحت کنیم
دیگه. خلاصه به اوج گرما رسیده بودیم به خوزستان. خانواده حبیب خیلی با محبت از ما پذیرایی کردن، یه کولر گازی خیلی بزرگی تو خونهشون داشتن.
ما از این ایستاده ها، از این دیواری های ایستاده که تو رستوران ها هست، ما خوابیدیم جلوش، واقعیت 1 ساعت خوابیدیم جلوش و یه خورده سرحال چه میخوره رو اومدیم دیگه پذیرایی کردن.
عصر شده بود و هوا هم یکم شدت گرماش کمتر شده، البته که همچنان خیلی 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 گرم بود هوا.
بچه ها خیلی گرم در حد 60-65 بود. اینو که داریم میگیم شما حساب کنید که ما ساعت چند بود راه افتادیم؟
5 بعد از ظهر
به سمت اهواز. ما ساعت 5 بعد
دسفول
تازه به سمت دسفول ما راه افتادیم، هنوز آب موتور از 3 پایین نمی اومد و گرما انگار 3 شوار تو صورتمون روشن بود.
از آسمون گرما میبارید، از زمین آتیش به سمت بالا، از همه جای موتور هم شروع کرده بود روغن ریختن بیرون دیگه. بیچاره زبون بسته دیگه داشت میگفتش که تو رو خدا ولم کنین. خلاصه که ما راهی دسفول شدیم، اونجا علیرضا منتظر ما بود که برسیم بهش. ما قبل از اینکه سفر دور ایرانمون رو شروع کنیم، روزی که مسیر دور ایران رو توی اینستاگرام منتشر کردیم، علیرضا به ما گفتش که دسفول پیش منی دا، یعنی تو هولوش آبان ماه ما این دعوت رو از سمت علیرضا داشتیم دیگه. تلفنی هم باش هماهنگ کرده بودیم و منتظر رسیدن ما بودم علیرضا و شب دیگه رسیدیم به دسفول. یه استراحت کوچولویی کردیم و یه چرخی توی بازار سنتی دسفول زدیم و از کوچه پس کوچه هاش و اینا یه دیدن ریزی کردیم و دیگه میخواستیم برنامه ریزی کرده بودیم که ما حتما توی این گرمایی که رسیدیم دسفول یه چالکندیمون بشه حد دقیقا.
آره یه چالکندی بریم، یه تنی به آب بزنیم که دیگه جاتون خالی. علیرضا فردا صبحش بلند شدیم هممون با هم رفتیم موتورامون رو گذاشتیم خونه علیرضا و با ماشین علیرضا رفتیم سمت چالکندی و قشنگ رفتیم تا بعد از ظهرش چقدرم اشغال چقدرم چسبید به اون آبتنی خیلی مشتی خنک شدیم. بچه آبتنی کلن تو هر سفری داشته باشید، آبتنی روحتون رو عوض میکنه و تازتون میکنه. ما شخصا اینجوریم و اکثر دوروبریایمونم که سفرهایی که با هم رفتیم توش آب بازی داشتیم و پریدیم تو آب و یه شنایی کردیم یه تنی به آب زدیم، واقعا روحیمون توی اون سفر عوض شد. این یکی از نکاتی بود که توی دسفول تجربه کردیم.
هولوحش همون اردبیل و اینا که بودیم، یکی از دوستان ما با اشکان تماس گرفت و یه پیشنهاد کاری رو به اشکان داده بود که خب ما مجبور بودیم خیلی زود خودمون رو به تهران هم برسونیم. یعنی یه جورای دیگه وقت ما کم شده بود، وقت کمتری داشتیم واسه یه انجام دادن سفر و طی کردن این مسیر. از طرفی هم گرما انقدر شدید شده بود که ما رو دیگه داشت
روانیمون میکرد
واقعا داشت دیگه طاقتمون رو تاق میکرد. از طرف دیگه هم اوضاع مالی ما انقدر دیگه تنگ اومده بود، آخرای سفر بود، ما 4 ماهی بود که دیگه از جیب خورده بودیم همه این مسیر رو و فشار مالی خیلی زیاد بود رومون. از اون طرف هم پیشنهاد کار رو دیگه خلاصه یه جوری بود که ما تلاش میکردیم که زودتر این مسیر رو تمومش بکنیم. یعنی این مسیر، این کاری رو که شروع کردیم رو به نحو احسن به پایان برسونیم. یه استراحت کوچیکی تو دسفول انجام دادیم و بعد به سمت شوش و هفت‌تپه حرکت کردیم. دیگه از اینجای سفر به بعد ما نمیتونستیم روز، یعنی مثلا سر ظهر و اینا توی جاده ها مسیر رو طی بکنیم.
اصولا همه رو تا بین ساعت 4 و 5 صبح تا 10-11 صبح رانندگی کردیم،
یا مثلا از این طرف هم بعد از ظهر به سمت غروب. توی مسیر شوش که بودیم خیلی عجله داشتیم که برسیم و قبل از غروب آفتاب هفت تپه رو ببینیم. یه سگی پرید وسط جاده.
آخ بچه ها، ما تاشیم 120 تا میرفتیم، یه سگ رو من دیدم اومد وسط جاده. من یه ذره انحراف دادم به سمت راست، سگ یهو استوب کرد برگشت به سمت راست. من انحراف دادم به چپ، سگ یهو استوب کرد اومد به سمت چپ.
همه این اتفاقی که داره اشکان تعریف میکنه شاید زیر 30 ثانیه،
آره 20 ثانیه. من دوری که دیدمش پروژکتورهای موتور هم روشن بود، کاملا دور داشتم میدیدم. این نمیدونم چی کار کرد. بعد یه لحظه من که دادم راست دیدم و همونجا استوب موند دیگه، کاملا با سرعت 120 کاملا دارم میگم نمیدونم چی شد، شانسی من از بغل این رد شدم و همینجوری سمت چپمو که نگاه کردم چش تو چش هم دیگه بودیم با سگه. بعد یهو دوید رفت. یعنی میخوام بهتون بگم که یکی از خطراتی که توی جاده شبها مخصوصا خیلی دنبالتون هست، وقتی با موتور یا با ماشینیت هیچ فرقی نمیکنه، حیوانا توی شب واقعا بعضی موقع ریاکشن‌های احمقانه از خودشون نشون میدن که دست خودشون هم نیست. یه دفعه میاد وسط جاده و مونده چیکار کنه، فکر میکنه خطکشی عابر سگه.
خلاصه که اونجا جونمون
کف دستمون
و گذرانیم اونجا،
چون اگر بهش میخوردم مطمئنم هم من هم اون 1000 تیکه میشدیم دوتایین.
اصلا خیلی وحشتناک بود. ما ترکا عادت داریم توی صحنه های وحشتناکی و جیغ میزنیم اول فصل و اینکه ما با این حال و هوا دیگه اونو طی کردیم، گذروندیم، از سرمون گذشت واقعا. حالا دعای خیر هر کسی که بود، پدر مادرامون بود، دوستامون بود و هر چیزی که بود، دیگه به خیر گذشت.
دیگه در ادامه مسیر رسیدیم، ساعت فکر می‌کنم 11:30 شب بود، رسیدیم اهواز، رسیدیم خونه دایی منو. دیگه اونجا با استقبال دایی من روبرو شدیم و کلی بهمون رسید و غذایی درست کرده بود و میوهی گذاشت و دیگه با هم دیگه نشستیم دور هم به گو و به خند و
اشقاهای
موتورامون هم قشنگ آورد گذاشت تو. و دیگه روز بعدش هم اونجا بودیم دیگه، پسر خالم و اینا همه رو دیدم اونجا، دوره هم جمع شدیم،
رفتیم رود کارون.
آره فرداش رفتیم زوری، قهوه خیلی خوبی با دایی برد بهمون داد خوردیم و
بعدش توی جله عربی بهمون دیگه وارد خطه عرب ها شده بودیم، آداب و رسوم عربی، قهوه عربی، لباس های عربی و سبک و سیاق عرب ها.
و دیگه ما استراحت رو کردیم، شبش هم خوابیدیم. ساعت 4 فردای صبح بلند شدیم و به سمت خرمشهر راهی شدیم، یعنی از اهواز به سمت خرمشهر. توی خرمشهر موزه دفاع مقدس رو رفتیم، دیدیم که ماشینا با سر رو به بالا هن و همین چیزا بود.
مسجد جامع
که یه سری هم با قدیمی ها صحبت کردیم، یه خورده براشون سخت بود صحبت کردن، نمیدونم چرا، هر چی سوال میکردیم میگفتن آقا به ما چه ما نمیدونیم اصلا هیچ خبری نداریم و اینه که بعد دیگه مغازه‌دار خیلی شاکی شد و گفتش که آقا چرا حرفی نمیزنین، خب حرف بزنین. اونا مثلا از اونور تهران بلند شدن اومدن که این چیزا رو ببینن و بشنون، نیومدن که فقط ما رو ببینن.
شروع کرد خاطرات جنگ و اینکه
چجوری شهر تخلیه شده موقع اولی موشک و اینا، همه رو دونه دونه شروع کرد توضیح دادن. بعد دیگه پیرمرده دید که دیگه زشتمون توضیح نده، اونم اومد دیگه وسطش اضافه شد و دیگه شروع کرد که ما از قدیم چجوری بودیم، بعد انقلاب شد، بعد جنگ شد، بعد همینجوری دونه دونه پله پله اومد جلو، گفت اینا وضعیت الان ما که کاسبیمون خیلی کم و شل شده و اینا. بعد دیگه
چنان شهر حالت جنگ زدگی رو به خودش داره،
تمام کرکشای خونپارا، تیرایی که به دیوارا خورده بود، همه اینا بود. ما دیگه خورده اینا رو گوش دادیم، توی بازارچه های محلیشون و بین محلیاشون رفتیم و دیگه راه افتادیم بریم به سمت آبادان. یه دونه کافه بود، ما گفتیم بریم یه قهوه بخوریم، به کافه به اسم کافه ونیز بود، شیدا خانم بود اونجا، از ما پذیرایی کرد و گفت بچه‌ها حتما برید توی آبادان و موزیف ها رو ببینید. ما واقعیت اصلا درباره موزیف هیچ اطلاعاتی من یکی نداشتم و گفتیم موزیف چی هست و اینا، گفت اینا از یه سری خونه ها، یه سری مثل آلات آلاچیقی که با یه حصیر به یه حالتی بافته شده و توی اونجا یه برنامه‌های خاصی دارن و غذاهای باحالی توشون داده میشه.
وقتی براش تعریف کردیم که چرا این سفر رو شروع کردیم و هدفمون چیه، بهمون پیشنهاد داد که بریم حتما موزیف و اینکه ما چرخیدیم و رفتیم سراغ موزیفا واسه یه هم یه استراحتی بکنیم چون سر ظهر شده بود دیگه و بهتون که گفتیم مثل روزای گذشتهش دیگه ظهر رو یه جایی استراحت میکردیم تا یه ذره به عصر برسه و یه کوچولو هوا خنک‌تر بشه.
بعد دیگه راه میافتادیم عصرا به سمت مسیری که میخواستیم. بعد دیگه رفتیم با مهدی موزیفا رو پیدا کردیم، طبق اون آدرسی که شیده خانم داده بود رفتیم و موزیفای آبادان رو پیدا کردیم و اونجا با یه پسر گلی به اسم محمد که همچنان هر روز احوال همدیگر رو چه توی اینستاگرام چه توی تلفنی اسمسی همه جوره میپرسیم، محمد اونجا کار میکرد و اونجا مرامنامه قهوه دله عربی همه اینا رو توضیح داد، نحوه قضا، نحوه رفتار، نحوه اینکه تو خانواده های عرب چجوریه، همه اینا رو شروع کرد برای ما توضیح دادن چون خودش هم عرب بود.
محمد دونه دونه شروع کرد واسه ما توضیح دادن. من انقدر هم کوفته سفر بودم هم گرما اذیتم کرده بود، یه چند دقیقه که صحبت میکرد و اینا از حال میرفتم. بعد انقدر برام جذاب بود که مثلا شالشون رو برام بس مدل عربی، برای اشکان مجدد بس، شروع کردیم ازش فیلم گرفتن، باهاش صحبت کردن، توی کار سنگای زینتی و نیمه قیمتی و قیمتی بود، برای ما سنگا رو معرفی کرد، توضیح داد.
با آدم بسیار با اطلاعاتی بود توی این قضیه ها،
شروع کرد دونه دونه واسه ما توضیح دادن، یه سری از این حقه های ورق بازی کردن رو واسه مون انجام داد، گپ و گفت کردیم تا غذا آماده بشه و رسم و رسوم پذیرایی اعراب رو کامل توضیح داد برامون که چه دلیلی داره، چه کارهایی انجام میدن، معنی حرفاشون و حرکاتاشون چیه،
معنی تکون دادن استکان چیه، معنی تکون دادن نمیدونم دله چه شکلی باید باشه، همه اینا رو دونه دونه برامون توضیح داد که چه جوری باید آماده بشه و مراحل همه چیو گفت.
یه قهوه خیلی جانانه هم بهمون داد ولی دیگه قهوه برای ما کارساز نبود، هی خوابمون میبرد بغلش، بغل توی همون
موزیف
کلبه هایی که با
حصیر بافته شده بود،
برگای نخل خورما،
آره نخل و حصیر و اینا همه چی با هم دیگه تو هم تنیده شده بود. اینا حتما باید ببینیدش یا اصلا سرچ کنید موزیف توی آبادان، قشنگ خونه هایی که هست اون شکلی ساخته شده آلاچیقا رو براتون میاره.
متاسفانه توی اون تایمی که ما رسیدیم اونجا ساز و آواز عربی رو تجربه نداریم،
به خاطر چیز بود دیگه، به خاطر کرونا بود که اصلا کلن تعطیل شده بودیم،
ممنوع بودن. و اینکه حالا ما یه استراحتی کردیم، این تو ذهن من هستش که من دیگه از حال رفته بودم و خوابیده بودم، محمد برای ما غذا رو آورد، یه غذای خیلی خیلی خوشمزه، ماهی بود و یه پلو گوشت همون عربی خاصی که خودشون با روش خودشون و با ادویه های خودشون درست کرده بودن. من پاشدم چند تا قاشق خوردم و دوباره بغل غذا خوابم برد. شربت خیلی خنک برامون آوردن، یه ذره حالمون جا بیاد. اینا یه تایم گذشت، به عصر رسید و ما از محمد خداحافظی کردیم که مسیرمون رو ادامه بدیم به سمت هندی جان. ما تو گرمترین روز سال هندی جان توی هندی جان بودیم، یعنی اخبار اون روز رو که نگاه
اخبار
کردیم،
اخبار جهانی رو که نگاه کردیم، گفتن گرمترین نقاط دنیا کره زمین
فلانجاست و فلانجاست و هندی جان. اینقدر هوا گرم بود، ما هر چند دقیقه یک بار لاستیک موتور رو نگاه میکردیم ببینیم که همچنان سر جای خودش هست یا ذوب شده.
وحشتناک بود، واقعا وحشتناک بود. دیگه بعد از ظهرم حتی ما راه افتادیم، دیگه یه حالتای گرگومیش هوا بود. رسیدیم هندی جان، هی دنبال این ور دنبال اون ور دنبال اون ور، دیگه بالاخره یه جایی یه نفری برامون اومد هماهنگ کرد
کنار خیابون روی چمنا نشسته بودیم که این خنکی چمنا یه ذره حالمون رو جا بیاره. اشکان رفته بود یه آب میوه ای از سوپری بخره، یه آقای اومد و گفتش که اینجا چی کار داریم میکنین، این واسه چی اینجا این الان؟ گفتیم که آره ما موتور سواریم و این ماجرامون و اینا. گفتش کجا داریم میریم؟ گفتیم که چیزی داریم ادامه میدیم که ببینیم به کجا میرسیم دیگه، کجا جای اقامت گیرمون میاد. گفت بیاین من معلم هستم، هماهنگ میکنم، فکر میکنم با جناب
هادی روانفر بود، اسمش هادی بود، فامیلش روانفر.
آره گفت فکر میکنم اگه خاطر درست خاطرم باشه گفتش که با جناب من مسئول خانه معلمه، هماهنگ میکنیم خانه معلم. ما خودمون الان داریم میریم به سمت خرمشهر، ولی حالا هم با جناب امینا هستن اونجا، هم این که دیگه تلفنی با هم هماهنگ کردیم و بنده خدا اصرارم کردن که بیایم بریم خونه ما و اینا، ولی ما دیگه چون تو اوج کرونا بود و خیلی هم دیگه کرکستیف بودیم و اینا، گفتیم نه ممنون میشیم اگر یه جایی رو واسه ما هماهنگ کنین. رفتیم خونه معلم و اتفاقا خیلی هم خوب بود، همه خانواده ها خیلی جالب بود که هر کسی سراغ کاروبار خودش بود و مشغول کار خودش بود و چون تو کرونا هم بود خیلی درگیر هم دیگه نبودن آدم ها. یه اتاق به ما دادن و شب استراحت کردیم و دوباره صبح خیلی زود همون 4-5 صبح
دوش هم گرفتیم. آره دوتامون دوش گرفتیم و سرحال شدیم چون دیگه داشتیم وارد بوشهر میشدیم، یعنی بعد از هندی جان ما وارد بوشهر میشیم و دیگه حاضر باید میشدیم، ترتمیز خوشگل، بارارم همه رو چیدم روی موتور و صبح زود بود دیگه راه افتادیم. صبح زود بود که یه اتفاقی هم تو جاده برامون افتاد، یکی از گالونای بنزین من یهو پیچش باز شد و افتاد توی جاده، شروع کرد غلط خوردن که دیگه من اصلا خودم واقعا باورتون نمیشه لحظه اولی که رفت متوجه نشدم، یه لحظه تو آینه دیدم یه چیزی قرمزی داره دنبال من قلم خوره میاد و دیدم که یکی از این ماشین ها وایساد و اونو برای من برداشت، من وایسادم جلوتر، دیدم اون بنده خدا وایساد و گوله برای من آوردش و دیگه خور خوشوبش کردیم یه خور صحبت و دیگه باز راهی شدیم ادامه دادیم جاده رو. قبل از اینکه برسیم به بوشهر دیدیم یه پراید داره میاد، هی میگیره میگه بزنین کنار بزنین کنار، ما هم زدیم کنارو. یکی از کارمندای صدا و سیما بود که اون از ما وایساد ویدیو گرفت و
خبرنگار
بود که خیر مقدم گفت به ما به بوشهر، یه گزارش هم از ما گرفت و توی خبرگزار ایرنا بود یا ایسما بود یا نه نیست،
شبکه خود اخبار خود شبکه بوشه پخشش کرده بود و ما اصلا نمیدونستیم که این بنده خدا خبرنگاره. ما فکر کردیم که خیلی براش جالبه این موتور سواری.
آره
ما
به سالت که چی میگن یه گزارشی از ما گرفت.
آره ما اصلا متوجه نشدیم که ایشون خبرنگاره. وقتی رسیدیم بوشه یکی دو نفر که همین مردم عادی که ما رو میدیدن به ما گفتن که شما همونی هستین که توی اخبار نشونتون داد. خب ما وقتی رسیدیم بوشهر یکی از همون دوستی که اول مسیر مهمان ما بودن باش تماس گرفتیم، قرار شد بریم پیشش، ولی خب یه روزی فاصله داشتیم تا، یعنی ایشون خبر نداشت که ما قرار برسیم به بوشهر و ما بهش اطلاع نداده بودیم زودتر. دیگه گرما نابودمون کرده بود. روزش که رسیدیم به بوشهر، علی قاسمپور بهمون زنگ زد که کجایین، چی کار میکنین، در چه حالین، رسیدین نرسیدین؟ گفتیم آره رسیدیم، حالا باید یه استراحتی بکنیم تا اون دوست ما به ما برسه و ما برسیم پیشش و کنارش باشیم، منزلش استراحت بکنیم، یه روز و روزی استراحت میکنیم. قرار بود که برای ما یه جشن اختتامی گرفته بشه، آماده ی اون بشیم. علی گفتش که خب الان قرار کجا بمونیم؟ گفتیم نمیدونیم، آره یه اقامتگاه یه چیزی پیدا میکنیم. که یه گفتش قطع کنی الان من بهتون زنگ میزنم. یه چند دقیقه گذشت، 10 دقیقه رو بی گذشت و گفتش که بریم فلانجا، از سوپرمارکتی آدرس برام فرستاد، برین از سوپرمارکتی
کلید
خونه یه دوست منو بگیرین، خودش کوه نورده، الانم داره قله، اگر درست بگم دماوند رو صعود میکنه، شما برین خونش استراحت کنین. ما اصلا نمیدونستیم جریان چیه. رفتیم سوپریو و گفتیم که آره آقا محسن سپهری،
آره.
گفتن به ما که کلید، گفتش که آره بیا اینو، این کلیده باش تلفنی صحبت کرد، هماهنگ کرده بوده، کلیدو به ما داد و ما رفتیم و خودش منزل نبود و میزبان ما شده بود.
واقعا این چیزها رو وقتی میبینیم خیلی برام قشنگه. واقعا خودتون در نظر بگیرید، خودتون خونه نباشید و خونتون رو به یه مهمون غریبه و ناشناخته بدید. اینا واقعا دیگه اینا از ته دل همه کاری برای همه مردم دارن انجام میدن و اینا واقعا انسانهای بزرگی هست.
فقط کوهنورد حرفه‌ای و یه طبیعتگرد خفن به نظرم یه همچین ایدئولوژی میتونه داشته باشه. ما رفتیم استراحت کردیم، بعد دیگه آقا یوسفینا به ما ملحق شدن و بعد دیگه رفتیم منزل آقا یوسف و خانوادش استراحت بکنیم برای فردایی که مراسم اختتامیه سفر ما قرار بود برگزار بشه کنار دریای خلیج فارس عزیز.
دیگه ما آماده شدیم و قبل از این که بخواد مراسم اختتامیه گرفته بشه، خب من از تهران هماهنگی‌ها رو انجام داده بودم و به بچه‌های یعنی از طرف وزارت ورزش به بچه‌ها اونجا گفته بودن که این زوجی که اومده بودن، دو نفری که دور ایران رو چرخیده بودن، دیگه باید برشون یه مراسم اختتامیه بگیریم. بنر برای ما زدن و دقیقاً جایی که توی جاده ساحلی بوشهر، جایی که بوشهر نوشته شده، همونجا برای ما بنر زدن و ورودی ما، یعنی این که به بوشهر و خوش آمدگویی ما با چیدن روبان و اینا شروع شد. دیگه از شبکه، نمیدونم شبکه چی بود، اومده بودن فیلم برداری و اینجور چیزا، ایرنا بود، اومدن دیگه توی ایرنا هم خبرمون رو زدن و دیگه به خوبی و خوشی علی قاسمپور و خانواده‌اش هم زحمت کشیدن با خانومش و برادرش و دوستانش و اینا همه اومدن تو مراسم اختتامیه ما بودن و من و علی دوتایی کنار هم دیگه آهنگ ابی خلیج همیشه یه فارس رو خوندیم دوتایی با هم دیگه. حالا مهم نیست اسم خواننده چیه، ولی مهم این بود که خلیج همیشه یه فارس رو ما در کنار خلیج فارس خوندیم و این سفر رو به پایان دادیم. برای همتون آرزو میکنم که یه سفر اینجوری حتما برید و تجربه کنید. حالا حتما به این بزرگی نمیخواد باشه، اصلا مهم نیست بزرگ و کوچیکیش، تجربه هایی که ما توی این سفر بردیم با خودمون واقعا قشنگ و جذاب بود. برای همتون تک تکتون آرزو میکنم یه همچین سفر بزرگی رو و قشنگی رو، و اینکه توش پر از حسال عجیب غریب بود که من دوست دارم واقعا سفر دور ایران رو به مدت 3 سال 4 سال انجامش بدم، چون واقعا کم بود، 4 ماه برای همچین سفر واقعا کم بود.
قبل از اینکه ما راهی این سفر بشیم فکر میکردیم که خب ما نهایتا 2 ماه 3 ماه دیگه
به ترکونیم 3 ماه
آره انجامش میدیم و حالا با برنامه ریزی هایی که کرده بودیم. ولی وقتی که این سفر انجام شد دیدیم که چقدر زمان ما کم بود و چقدر نیاز به زمان بیشتر داشتیم. یعنی واقعا 2-3 سال نیاز داره که یه همچین سفری رو با آرامش بدون دغدغه بری طی کنی، یاد بگیری، تجربه بکنی، با آدم ها بیشتر ارتباط برقرار کنی، زمان بیشتری رو کنارشون بگذرونی، باهاشون صحبت کنی، باهاشون زندگی کنی و تجربه زندگی کنارشون واقعا از تجربه‌ای که داری میکنی درس بگیری برای آینده زندگی.
و این که بهتون بگم بچه ها، جاده کنترات نیست. ما نمیایم توی جاده که فقط خودمونو به بقیه اثبات کنیم که ما یه انقدر کیلومتر طی کردیم. نه، اگر دوست دارید واقعا سفرهای جالب و جذابی داشته باشید، همه اینا رو از ذهنتون بریزید بیرون. اینکه به قول یکی از بچه‌ها میگفت همیشه سعی کنیم اولین نباشیم. اصلا این اولین و این منم و اینکه من اینم و تو اینی و اینا رو بریزین دور و بریم توی سفرها چیز یاد بگیریم، به جای اینکه فقط کیلومتر موتورامون و ماشینامون و یا استهلاک بدنمون رو بالا ببریم. سعی کنیم توی این سفرها انقدر زندگی کنیم که چیز یاد بگیریم.
تیکه به تیکه این سختی های سفر لذت بخشه وقتی که ازش گذر میکنیم، چه اون اتفاقاتی که بر ما افتاد و به هممون ریخت، چه اون روزای سختی که حالا از لحاظ جسمی کم آورده بودیم، از لحاظ مالی کم آورده بودیم، از لحاظ اعصاب کم آورده بودیم، همه اینا برای ما شد یه تجربه، یه جرقه واسه مسیرهای بعدی، برای سفرهای بعدی برنامه ریزی بزرگتر. بزرگتر نه از لحاظ مسافتی، بزرگتر از لحاظ ایدئولوژی و دستاوردی که از اون سفر برای آدم باقی میمونه.
اون موقعی که من ارمنستان تحصیل میکردم رشته معماری، بچه ها من نمیدونم اصلا تو این وایسا گفتم بهتون یا نه، اون موقعی که معماری میخوندم خیلی اهل هنر بودم و میرفتم میشستم یه جایی میشستم طراحی میکردم، طراحی با مداد سیاه بود. بعضی موقع پیرمردا و اینا میومدن میشستن با ما یه گپی میزدن، یه گفتگویی میزدن و اینا. یه دونشون بود پروفسورای شیمی داشت و من هر وقت با این صحبت میکردم میدیدمش همش تو منطقه و باهاش رفیق شدم. میگفت آدم هایی که زبون بیشتری بلدن در نتیجه فرهنگ بیشتری بلدن و فرهنگ غنی تری دارن. من اون موقع اصلا متوجه حرفش نشدم و همینجوری ادامه تا اینکه این روزها متوجه این حرف شدم که پس انسان هایی که سفرهای بیشتری میرن، به کشورهای دیگه ای سفر میکنن، زبونهای بیشتری یاد میگیرن، فرهنگ بیشتری یاد میگیرن، پس فرهنگ غنی تری دارن. شما به فرهنگ های کشورهای دیگه احترام میذاری، اونا به فرهنگ شما احترام میذارن. خیلی جالبه، انسان ها توی این چیزها رشد میکنن و بزرگ میشن و یاد میگیرن. حتی چند روز پیشا که ما رفتیم دیدن آقای امیدوار، آقا عبدالله که فوت شدن خدا رحمتشون کنه، ولی آقای عیسی که هنوز در قید حیات هستن، بزرگترین آرزویی که برای همه میکردن و تذکری که به همه میدادن این بود که تا میتونید سفر کنید و بچه هاتون رو به سفر ببرید، به خاطر اینکه توی سفر یه پختگی شما توتون ایجاد میشه و روحتون، جسمتون، هم واقعا همه چیتون با هم پخته میشه. یه چیزی نیست مثل ورزش، شما میرید ورزش بدنسازی میکنید، یه بازو تمرین میکنید، جلو سینه تمرین میکنید، یه دونه ذهنتون میمونه، بعد باید بیاین برید رو ذهنتون کار کنیم، بعد باید بیاین برید نمیدونم هم تو دونه دونه. ولی توی سفر واقعا همه اینا با هم داره فعالیت میکنه. اون سختی سفر داره انرژی بدنیتون و جسمتون رو درست میکنه، ذهنتون و مردم و آداب و رسوم و این چیزایی که بهش فکر میکنید داره درست میکنه، افکارتون، دیدنتون اون منظره ها و زیبایی هایی که دارین میبینین، یعنی همه چیتون پله به پله با هم داره رشد میکنه.
ابعاد مختلف آدم انگار صیقل داده میشه. چیزی که برای ما از این سفر موند و بزرگترین دستاوردی که پیدا کردیم، دوستای مختلف از جای جای ایران عزیزمون بود که واقعا خیلی جاها نجات دادن، حال ما رو خوب کردن، خیلی جاها به دادمون رسیدن، خیلی جاها مرهم دردمون شدن، خیلی جاها اطلاعاتشون باعث شد که ما اقدامات بهتری بکنیم، جاهای بهتری رو بتونیم بریم. محبت داشتن به ما، خونهشون، زندگیشون، خوراک و هر چیزی که میتونستن رو در اختیار ما گذاشتن
واقعا و دریغ نکردن. و ما هم به نوبه خودمون وظیفه داریم که این راهو ادامه بدیم و همون کاری که اونها در قبال ما انجام دادن ما برای دیگران انجام بدیم. و من سعی کردم از چند سالی که از سفر دور ایرانمون گذشته این کار رو انجام بدم و دوستانی که میخوام بیان به حالت ترانزیت در تهران رد بشن برن، من سعی کردم پذیراشون باشم و همه جوره اون حس خوب رو به اونها انتقال بدم. نمیدونم چقدر موفق بودم، خود بچه ها باید اینو بهمون بگن. و
ایرانی و خارجی هم نداره، کسی که بدونیم که داره از این مسیر رد میشه، حتی توی سفر وقتی کسی رو میبینیم و قراره که به تهران بیاد ازش دعوت میکنیم که منزل ما بیاد استراحت بکنه، رفرش بشه، کاری که از دست ما برمیاد یا اگر جایی رو بلدیم یا نکته‌ای رو میدونیم همیشه بهش انتقال میدیم، به خاطر اینکه خودمون هم همینجوری تونستیم سفر کنیم، همینطوری تونستیم به برنامه هایی که داشتیم جامعه عمل بپوشونیم. روزی که ما میخواستیم سفر دور ایران رو شروع بکنیم هیچ وقت فکر نمی کردیم که قرار باشه که یه همچین مسیری رو طی بکنیم و یه همچین دستاوردهایی رو داشته باشیم.
واقعا همچین فکر رو اصلا نمی کردیم.
با اینکه خیلی بالا پایینش کردم، خیلی تحقیق کرده بودیم، خیلی سفرنامه خونده بودیم، خیلی در موردش نشسته بودیم، ساعتها با همدیگه صحبت کرده بودیم، رویا پردازی کرده بودیم، هدف گذاری کرده بودیم، ولی اون چیزی که به دست ما به دست آوردیمش خیلی متفاوت و خیلی بزرگتر از اون چیزی بود که از قبل برنامه ریخته بودیم براش.
یعنی ما واقعا فکر نمی کردیم که این اصلا، ما به یه سبک دیدگاه دیگه ای بودیم. ببینید وقتی شما یک عملی روی داستانی رو میخواید بسازید، اولش یه فکری دارید، ولی وقتی وارد اون داستان میشید کلن همه چی عوض میشه. و واقعا اون عوض شدهش به نظر من از رویا پردازی ما خیلی قشنگتر بود. خیلی بعضی موقع ممکنه این رویا پردازی قشنگتر باشه، ولی من نسبت به سفر دور ایران میگم این مسیری که طی کردیم از رویامون خیلی قشنگتر بود. و بعد از اینکه سفر دور ایران تموم شد، من و مهدیه نقشه هایی که برای گرمترین نقطه زمین که میشه گندمبریان به قطب شمال بود، میشه مورمانسک روسیه، اون رو نقشه هاش رو آوردیم جلوی چش گذاشتیم و شروع کردیم داریم برنامه ریزی های اون سفرمون رو انجام میدیم. هنوزم که هنوزه داریم دربارش رویا پردازی میکنیم و سرچ میکنیم و مسیرها رو پیدا میکنیم، پمپ بنزینا کجاست، محلای استراحتمون کجاست، دونه دونه رو داریم تیک میزنیم و پیدا میکنیم تا
مسیرها رو داریم برای انجام برنامه های بعدی و پلن های بعدیمون هموار میکنیم. بعد از سفر دور ایران نگاه ما به رویا پردازی حتی زندگیمون و سفرهامون خیلی متفاوت شد. قبل از اینکه ما راهی این سفر بشیم برنامه ریزی کرده بودیم و همه جاها دنبال اقامتگاه بودیم، دنبال هتل بودیم، دنبال جای کمپ بودیم. وقتی که سفر ما تموم شد انقدر محبت داشتن مردم، دوستان ما، خانواده ما، اطرافیان ما و بیشتر از همه اینا مردم بومی اونجا، انقدر همه سر تا سر ایران، چه مسیر مرزی چه غیر مرزی، انقدر به ما محبت داشتن و انقدر پذیرای ما بودن که ما اصلا نگاهمون نسبت به سیستم سفر و مسیر سفر متفاوت شد. دیگه دنبال این نمیگردیم که بخوایم ببینیم که هتل کجا بریم، اصلا دیگه ایدئولوژی ما یک تفاوت بزرگی توش ایجاد شد که ما چجوری میتونیم توی قلب مردم، توی بافت مردم.
ببینید بخوام اینو راحت تر حرف مهدیه رو بزنم، سفر رو شما میدید که دوست دارید برید رهاشید، آزاد شید. واقعا من دوست دارم دیگه درگیر مردم باشم. یعنی وقتی میرم، حتی میخوام برم روسیه، دوست دارم با تیکه 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 اینا ارتباط برقرار کنم. و باشون حرف بزنم، صحبت کنم، چیزی بشنوم، چیزی یاد بگیرم. واقعا دوست داریم که این رویاهامون رو عملی کنیم و بهشون دست پیدا کنیم. و آقای امیدوار یه پیشنهادی رو که به من داد و من خیلی بهش حتما گوش میدم و گوش خواهم داد، اینه که یک، صدا ضبط کنم توی سفرم، دو، فیلم برداری و عکاسی خیلی حرفه‌ای انجام بدم که ثبت کنم همه این چیزها رو برای کسایی که دوست دارن ببینن و دوست دارن سفر کنن و دوست دارن ماجراجویی کنن.
چیزی که اتفاق افتاده رو به همدیگه نقل قول کنیم، حالا به هر طریقی که هستش. اهمیت سفرنامه اینجوری بگم بهتره، اگر یک روزی، روزگاری تو دهه 30 تا 40 که این دوتا بزرگوار، دوتا برادر عزیز رفتن و سفر کردن، چیزی رو سیو نمی کردن، چیزی رو یادداشت نمی کردن و انتقال نمی دادن طی این سالها، شاید الگوی مناسبی برای ما پیدا نمی شد، ما و امثال ما، همه ماها و همه اون آدمایی که هر جوری که میتونن همچین سفرهایی رو، همچین تجربیاتی رو به همدیگه منتقل میکنن. وقتی که ما یه چیزی رو ثبت میکنیم و نقل قول میکنیم و انتقالش میدیم، اولا اینکه از یه سری اشتباهات جلوگیری میشه، دوما اینکه انگیزه بیشتری واسه آدم اتفاق میفته و نقش میگیره، رویای کاملتری، رویای بهتری، دستاورد بهتری نتیجه این اقدامات خواهد بود. و اینکه به نظر من آدما کپی برداری از روی هم نمی کنن، آدما ایده میگیرن از هم و اثر خودشون رو به جا میذارن.
شاید از نظر خیلی ها فکر میکنن که بنده خدایی داره کپی اون یکی رو میکنه، من میگم آخه بذار کپی کنن، این کپی نیست اسمش، اون داره ورژن خودش رو زندگی میکنه و طرف دوم هم داره ورژن خودش رو زندگی میکنه. اگر برادران امیدوار تونستن مثلا برن آفریقا اون چیزها رو به دست بیارن، اون سبک اونا بود. من و مهدی اگه بخوایم بریم اونجا، سبک خودمون میشه. یا شمایی که تنها میری، اصلا هر زن و شوهری، هر آدم مجردی، هر دو برادری، هر دو خواهری، هر پدر و مادری، هر خانواده‌ای که میخوان برن، اینا سبک خودشون سفر میکنن. هیچ دو نفری یکی نمیشن هیچ وقت.
و چقدر قشنگ که برای همدیگه انگیزه اینجور مسائل باشیم، به همدیگه یه همچین انرژی خوبی رو انتقال بدیم و اینکه بیایم کمک بکنیم که با کیفیت بهتری رویاهامون عملی بشه و رنگی بشه و ملموس بشن.
خب بچه ها دیگه به پایان آمدین ماجرا چی؟ به پایان آمدین دفتر، این حکایت همچنان باقی است. سفر که تمومی نداره، ما یه بحثی روی زمانی شروع کردیم، حالا چه من قبلا تنها، مهدی تنها، بعدم که با هم ازدواج کردیم با هم، و اینو ادامه میدیم تا سالیان سال، تا جایی که دیگه واقعا جون داشتی باشیم و پول داشته باشیم. و عرض به خدمتتون
من
که
من مخالفم. خب داستان این نیستش، تا وقتی که آدم میخواد زندگی بکنه، سبک زندگیشو انتخاب میکنه، بقیه مسائل رو مهیا میکنه واسه اون مسیری که دلش میخواد.
دقیقا موافقم.
روزی که ما سفر رو شروع کردیم، نه تنها این سفر، خیلی از سفرهای دیگه، یه وقتایی شاید جیب ما خیلی بازتر و بهتر بوده، شرایط مهیاتر بوده، ولی کیفیت سفرمون خیلی پایین‌تر بوده.
خب به خاطر کیفیت مغزمون بوده.
و همچنین مقابلش هم روزایی بوده که سفر ما تو لحاظ مالی خیلی تحت فشار بودیم، ولی کیفیت سفرمون خیلی بیشتر شده. سبک زندگی ما و تصمیمایی که واسه زندگیمون میگیریم، حالا من و اشکان اولویت زندگیمون روی سفر کردنه و تجربه به دست آوردنه و هر کسی به هر سبکی که دلش میخواد زندگی رو انجام بده و طی بکنه، تصمیماتی که میگیریم برای این مسیر نشون دهنده اون راهیه که قراره بریم. ما ایم که اون راه رو انتخاب میکنیم و ما ایم که اون مسیر رو مهیا میکنیم واسه طی کردنش.
برای همتون آرزوی موفقیت دارم، دوستتون دارم، تا میتونید سفر کنید.
مقصد ما رفتن است.
با نرسیدن خوشیم. خدافظ.
خدا نگهدار. به امید سفرهای بسیار.
خدافظ.
ادونچر پادو در اکثر اپلیکیشن ها و سامانه های منتشر کننده پادکست میتونید گوش کنید. از کست باکس که در ایران طرفدار بیشتر داره گرفته تا اسپاتیفای و اپل و گوگل پادکست. حتی ما در پادگیرهای ایرانی هم منتشر میشیم. کانال تلگرام هم اپیزودها رو منتشر میکنیم. اگه خواستین میتونین اونجا هم به فایل اپیزودها دسترسی داشته باشین. برای اطلاع از اخبار و قسمت‌هایی که منتشر میشه پیج اینستاگراممون رو فالو کنید. کافیه سرچ کنید adventure.podcast.